پیداش کردی؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث رو بریم امروز به تمامش کنیم. برم بحث رو صورت اول از اقسام بین حضوری بین بین حضوری سه صورت میشون. یه
بلماره
اگر سن دورن دو سه درخصه. با بحث رو صورت اول بود که غالبا رو هم بیدیم حضوری بفروشد بلماره و عدم سرگلانه. اقوال چهار تا بود. صحت مطلقا داشتی که مشهور البته سعد شعریه منظوره، یعنی با سعی از شعرن برون به اینکه بعدا مالک رضا بود. مطلقا 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 داشتی تفصیلات ابن ادریس و ابن حمزه بین دکا و بی و بقیه داشتی. در مقابل رفت جاقا عدله ده تا در این مجموعه بر صحت داشتیم. از این ده تا عقوب و عقوب نهود رو پذیرفت، صحیحه محمد بن قیس رو پذیرفت، روایتی مثل عروه بارقی رو اصلا گفت اینا فضولی نیستن، اینا وجودی رد کرد. بعد رفت سراغ بقیه. بقیه کلا رد نمی کرد، گفت مال باب خاص هست تعمیم ولی چون استفاده نمیشه، یکی مزاربه هست، یکی اتجار به مال الیتیم نمیدونم چیزایی اولا تاون. بعد مانید سراغ ادله بطلان. یه آیه بود که با دو طریق مفهوم هست و مفهوم وست استدلال میشه، خیلی اون وست بودیه جواب دادیم. بعد شیش تا روایت بود، دو تا نبوی بود، دو تا توبی بود، دو تا صحیحه بود. حتی اون توقیه هم بود، توقیه مواصل از کلی بودم صحیح هست، توقیه صفار مواصل از کلی بودم صحیح هست. بعد دو تا توقیه شیش تا راد این هم جواب بودیم. سومی دلیل اجماعه. حالا عبارت شیخ طوسی که عمده عبارتیست که بر اساس اون ادعای اجماع شده بر بطلان، بخون بلند و با سرعت کم همه گوش بدن ببینن آیا از این عبارت با اجماع بر بطلان بیع فضولی لنفسه بدون بر اقامه مالک میفهمیم یا نمیفهمیم. اصلا اجماع میفهمیم نه، اگر میفهمیم رفت به فضولی داریم، اگر داره به معروف مربوطه یا نه. به خوب
اذا با انسان
ملک غیرهی به غیر اذنه، پس فضولی میشه یا نه؟ فضولی دیگه، چون ملک غیر رو میفروشه، خودش مالک نیست. به غیر اذنه هم هست، یعنی معذور از مالک هم نیست، پس میشه فضولی.
کانه
بیعه باطله. پس فعلا بگیم که بیعه فضولی باطله. ادامه شو بخون.
و به این قال
شافعی هم همین.
و قال ابو حنیفه
یعنی عقد البیع و عقد بلا اجازه صاحب. ابو حنیفه گفته بیع منعقد میشه ولی بعدا مالک بلا اجازه. خب
از این قال قوم من اصحابه
همین حرف ابو حنیفه رو بعضی از شیعه هم زدن. خب دقیقا
بگیم
دلیل ما بر این که باطله چیه؟ اجماع شیعه است. بعد دیگه چی؟
و من خالفا منهم لا یحتج بقوله.
و کسی که از این قوم مخالفت کرده باشه و اون شیعیانی که طرفدار ابو حنیفه شدن فرد معتد بهی نیستن که اطمینان ما را زائل کنه.
شما
نمیگی شما درست شد؟ شما از این عبارت چی میفهمید؟
ادعای
اجماع. اجماع بر چی میفهمید؟ خب بعد چه فضولی؟ عرض شود که مستدل همین رو فهمیده که این داره اجماع مطلق فضولی رو میگه. روشنه که همین حرف و عینا همین رو ابن زهرم در قدیه گفته، باز دوباره همین حرف رو ابن ادریس هلی هم توی مزاربه تکرار کرده، بوده فقط به جای اجماع گفته عدم الخلاف. یکی هم به جای بی گفته شرا، نه گفتم فضولی بفروشه، اون گفته فضولی بخره. درست شدی؟ حالا شیخ چی میگه؟ شیخ میگه خب این گفتش که ابو حنیفه میگفته صحیحه به شرطی که بعد اجازه بده. بعضی از اصحاب هم گفتن صحیحه، ولی ما به اونا اصلا اعتنایی داریم. ما بریم تو فقه خوبیات بگیریم، نگاه میکنیم این شیخ مفید هم گفته صحیح بیع فضولی لنفس للمالک مع عدم سبق منعه، شیخ مفید هم گفته جایزه، ولی که ما مگر که مالک بدن اجازه، با مالک بدن اجازه جایزه. سید مرتضی هم همین رو گفته. این دیگه جماعتی که این حرف رو زدن به حرفشون اعتنا نمیشه. آیا میشه بگی شیخ طوسی خواسته بگه به حرف شیخ مفید اعتنا نمیشه، یا به حرف سید مرتضی اعتنا نمیشه؟ حتی نمیشه بگی حرف خدا رو بلد نبوده، چون شاگرد همونا بوده و چون همون دوره بوده. حتی خود همین شیخ طوسی در کتاب نهایش همین قولو قائل شده. حالا اگه توی کتابی میگفت که قبل از این بود، میگیم خب برگشته، خب ما اشتباه کردیم. توی کتابی که بعد از این هم همین رو قائل شده. با از این قرائن میفهمیم که نظر شیخ طوسی به مطلق بیع فضولی نیست، چون میگه به مخالف اعتنا نمیشه طرف ابو حنیفه بزنم، در حالی که مخالف ما کجا مخالف اینی که توی فضولی وقت برای به فضولی لرمانک مخالفت کردن کسانی نیست که شیخ طوسی بگه بهشون اعتنا نمیشه، بردم اعتنام میشه. خود شیخ هم یقال شده این برنارو وزید قرار میخواد بگه این داد، در حالی که در بیع فضولی به نفسه
نه لجمالش.
اینجا شیخ روحی قادر مطلاده، سید مرتضی قادر مطلاده، خود شیخ طوسی قادر مطلاده، بعد یا در زدن گیرد همین شیخ اولیان گیرده که یجوز مشروطه به رضایت، بعد توی این بلا رفته توی
برخصه،
ولی توی لیل مالک قانون صحت شده. لیل چی؟ صحت شده جزر و همون برخصه زنده،
اما
اون اونجاست نبود، اما قریده توی عبارت داشت گفت به مخالف مخالف کسانی که حرف ابو حنیفه را زدن،
ظهور ابو حنیفه در لرمانه
بود
در اتفاق
سخت بود. تازه حالا بگم بیدن گوش کن، در همین عبارت رو ما بگیم بطلان و بهی اینه دیگه شیخ نداره دارست بیرون بگیم و بهی قالش شافعی، شافعی بهی فضولی لنفسه رو باطل میدونه، نه به فضولی در مالک و عدم سبقه برمید. اینا قرائن میشه که با این قرائن میخواد شیخ انصاری ادعا کنید اون کسانی ها که ادعای اجماع کردن اجماعشون میخورده به بیع فضولی نفسه، نه به بیع فضولی مالک. بله. و جالبه بدونید که اصلا شما توی قدما فقهای بزرگشون و حتی تو متأخرین قائل به بطلان مطلقا پیدا نمی کنید. مثلا اونجا که من چهار قولو می گفتم یادتون باشه گفتم منسوب به شیخ طوسی مطلق بطلاست، اون منسوب همین عبارت، همین عبارتی که الان خود و الا معنی داشته از بار بود تو دعایی که عکسش گفته. شما وقتی بیای جلو اصلا اولین کسی که شما پیدا میکنی که به بطلان فتوا داده فخرالدین پسر علامه، تا اونجا شما پیدا نمیکنی، شیخ مفید رو نگاه میکنی، صدوق رو نگاه میکنی، ابن حسین مرتضی رو، خود همین شیخ طوسی تو نهایی که رساله فتواییشه، محقق هندی تو شرایع، علامه هندی، یا همه دارم میگن سعی نمیشه بگیم اینا لعتنا همه قوله اون عبارت و شافعی هم دیگه بودم که اینجا نمیگه، اینا همه قرینه میشه برای این که بلی که بوده مال همون بیع فضولی لنفسه بوده. بعد فخر المحققین و بعدی ها چون ظاهر اولیه عبارت دیدن که مطلقا داره برمی کنه
اومدن فکر کردن مطلقا ممنوع، همین اجماع را هم دلیل گذاشتن در کنار آیات و روایاتی که گذاشتن. معلومه؟ این بحث اجماع. اشکالی هست میپرسید؟ یاد گرفتید روش مهمتر بودن، یاد گرفتید چجوری قرائن بگه این حرف فلانی هم میگه روی فلانی چی میگه. اینا قرائنیه که کمک میکنه که ما بتونیم عبارات رو بفهمیم که ناظره به چی بوده. این روششه. بله
شیخ توسکی اینجا ادای اجماع هر بیه پوده نفسه، یه چیزی رو نفسه ادای اجماع کنه برابر نظر خودشون که لطفی هستن، یه نفر مخالفت کنه ضرر میزنه.
تو یه دوره، تو یه دوره اگه یه نفر مخالف باشه ضرر میزنه، بوده تو یه دوره بعد باشه. یعنی اگر یه دوره ای را پیدا کرد، اونا فقهایی باشن که تو شیعه منشأ اثر باشن، یعنی مثلا 4 تا پیرو داشته باشن، بله. ولی اگه یه دوره پیدا کنن برای شیخ طوسی که در این دوره که بعید نیست به یه فضولی به نفسه این کار بتونه اونا خواهی بسید
دوره همه بودن که
همه فقه هایی که منشه اثر بودن. ببین یه کسی از فقیه
نیست.
چرا تو خود چرا توی بحث حالا یه وقت اجماع که دیگه گذشت کفایه انشالله اگه اجماع خوده اونجا بحث لطفی که میاد ببینید. بحث لطفی سر اینه دیگه، امام معصوم نباید اجازه بده عبرت بر خطا ای بود. مثلا کسی که تأثیری در عبرت بگید نداره او حساب نمیشه، بعد در عبرت تأثیر گذار بشه، موافقتش یا مخالفتش در عبرت تأثیر گذار بشه، ولو در این حد که عبرت یه گروه داشته مختلف بشه ولو در حد. لذا اینطوری بگه بنابراین این اشکالی که بعضی ها میکنن که اجماعی که شیخ طوسی بگه اصلا قابل دستیابی نیست، این اشکال وارد نیست، چون فقهایی که صاحب اثر هستن میشه فتوا شد عدلش رو نمیشه به راحتی پیدا کرد، چون همه کتاب استدلالی ندارن، همه شاگرد اونجوری نداشتن، یا اگه داشتن نقل نشده ضبط صوت هم به سران نمیدید که ما دمارا دستش رو گوش بدید. مثلا دیروز هم که اون شیخ قایب گفتش که ما میتونیم بگیم که هر دور جدید از قبلی و عالما گفتن بسان بگید که ما همه افراد رو خونده باشی بعد ایسا ایسا رو کرده باشی باره برسان به اینایی که ما عدل نشون رو نمیدونی برمیز ما حرام باشیم. لذا ما اینو گفتیم، ولی که در اینات هم داریم بگیم که فتاواش رو میتونید پیدا کنید در که مطرح هم اگه میتونید پیدا کنید توی یه دوره همه یه فتوا بدن اینا اجماع لطفی رو به دست میارن. تو ما اجماع رو قبول نداریم بدل حرف اوناییه، چون الان دیوتو بده اون اشکالی سر مرتضی هست. از سالس یعنی سوم از سی عدله مطلق، اون چهار تا عدله رو دارد دیگه، کتاب خود دیگه یا شش تا حدیث بود، حالا اجماع، اجماع دارد بر مطلق. ادعای این اجماع را شیخ در خلاف عبارت شیخ عمدن خودم که راشو یاد بگیرید که چجوری بعد شیخ این ادعا رو درد میکنه، در حالی که اعتراف کرده بود کی؟
شیخ
بفرمایید.
راست
این احتمال مدرکی بودش بر فرض که اون هست، اون اشکال جدا چرا هست؟ اون اشکال هست. چرا
چون مدرکی مطلق
دیگه بر میگرده به مبنا تو دیگه، چرا مبنا باید حرف بزنید؟ مشهور علانی ها مدرکی رو مطلقا حجب نمیدونن. یعنی فرق ببین، بعضی فرق میزنن، مثلا بستگی داره به این که اون صاحب مدرک چی بوده، مسئله چجور مسئله بوده، فهم زن. بعضی هم که کلن میپذیرن مثلا تفصیل بین کشفی و مدرکی رو قائل با قائل نیستیم، تفصیل بین کشفی در چون درست بایی بخشون میگم چرا، ولی که دیگه مبنایه، بعضی هم کلن کنار میزن رو مبنایتون. ولی اگه اون مبنا رو قائل بودید که بیشتری های محاصره قائلن، اشکال مدرکیت اینجا هست. ادعا این اجماع بر مطلق را شیخ در خلاف دار که معترفند به این که صحت مذهب قومی از اصحاب ما بوده، چون تو عبارت که خون با ابو حنیفه میگفته صحت و گروهی از اصحاب ما، اما حرف ابو حنیفه رو زد. اما عذر جزد کی؟
شیخ.
از کی؟ از این قومی که از شیعه بودن و پیرو و ابو حنیفه شدن، به این که اعتناده میشه من به خلاف اونها، این آدم های مهمی نیستن. که حالا بعدا بگید تو بیع فضولی لنفسه اتفاق بیفته. و ادعا همین اجماع را ابن زهره هم در قضیه یه جای بحث ولایت میگه اشترط و ثبوت ولایت را، بعد ادامهش این همین حرف شیخ تکرار میکنه. و ادعا هلی یعنی ابن ادریس هلی در باب مزاربه متو نگفته اجماع، یعنی گفته علم الخلاف، بعد هم اونا میگفتن بی، این گفته شراع. بطلان شراع غاصب اگر بخرد با عین منصوب. ول جواب ببینید اصل کار اجماع شیخه، چون همه بعد از شیخ اومدن، او قدیمی شیخ، او رو تا اگه بذاری مخصوصا ابن ادریسی که اجماعاتش دعوش بر اجتهاده، درسته؟ تو اجماع بر تتبع نیست، عمده بود اجماع شد. ول جواب یک اصلا ما زند به این اجماع بدار زند هم نداریم، یعنی حتی گواه هم نمی کنیم شیخ هم اینجا میخواسته اجماع بر مطلق فضولی مطلقا بگیم، بلکه زند به عدمه داریم، حتی گواه ما اینه که شیخ طوسی اصلا مطلق به فضولی نمی گفته، به فضولی نه بگید نفسه رو میگفته، واسه اون قرار کلام میگه و از خارج هم گفته. از کجا؟ خب تو عبارت که نداشته نفسه که ما که خودتا گفتی بعد از رهاب معظم القدما کل قدیبه، قدیبه کیان دیگه دبا بعدش میگه ولمفید دقت کن ابن عقیل و عمالی با ابن جمعه ابن عقیل و کی؟ عمالی هم بود ابن عقیل بابا جان ابن عقیل و ابن جنید بگو پس اینجا بگو ابن جنید و اسکافی مثلا یه نفر هم عمالی آره ابن عقیل یا عمالی چرا حالا اینا مهم و اینا اول کسانی هستند که در شیعه اصول مستقل نوشتند، تا زمانی داشت شیعه اصول مستقل نداشت، اول ابن عقیل نوشت بعد ابن جنید نوشت، نه اصول مستقل نداشتند، یعنی اصولشون تو فقهشونه یه جدا، مثلا اجتماع امرونه یا دعوت نهی بر فساد و داره فضل نشازان هم داره من تو ایزا، ولی ایزا که داره فقهی نیست که فکر اصولی نیست که مثلا یه بحث میکنه این هم وسطش مثلا داره صلات فی الحمام رو میگه مکروهه، بعد میگه نگید که این دعی داره دعی داله بر فساده، این هم برای اقل سوابه در همین هم تو فضل شازه این بحث اصولیه، ولی اصول جدا نیست، همون لابلا نمیشته. کلینی تو فروع کافی بحث طلاق اونجا باید اجتماع رای مطرح میکنه، نتیجه گیری هم میکنه، متخاب فروع کافی اصول فقه نیست، کتاب حدیثه، اینه بحث اصول مستقل اول ابن عقیل. ابن عقیل موقع تو دوره قیمت صغرا هم بوده، از این جهت هم مهمه نقب میکنه، دیری قیمت صغرا بوده، قیمت کبرا هم اول قیمت کبرا فوت کرد آره خیلی قبله، مفید متوفای 413 ابن عقیل حدود 340 فوت کرده، یه فوتش 70 سال قبل از مفید اصلا ابن عقیل رو ندیده، مفید وقتی میده ری شیخ صدوق تو ری درس میداده، اینا مراجع چیز بودن دیگه، بعد از اینکه کلینی رفت بغداد زعامت ری منتقل شد به ابن عقیل، ولی اینا مالا اون موقع بودا، کلینی 329 فوت کرد، ابن عقیل کبرا قیمت کبرا رو هم درک کرد. ولی مفید اینا هم تا 413 ول مرتضی 436 شیخ طوسی خودش در کتاب دهایه که اون دهایه هم آخرین مصنفات شیخه علاواقی، یعنی من خودم تحقیق نکردم ولی اینطور میگم دهایه آخریشه، و اتباع اینها همه رفتن به صحت الاسته متعلق به کیه؟ زهاب، و تازه بعد از اینا همه صحت بودن و اتفاق داشتن متأخرین هم بر تصحیح تا رسید به فخرالدین، فخرالدین فرزند علامه هلی متوفای 761 و بعد هم متأخر متأخری که بعد اومدن مثل مقدس اردبیلی، مقدس اردبیلی هم طرفدار بطلان فضولی مطلقا است، مقدس اردبیلی یا بعد اومدن خب چجوری الان اجماع رو رد کرد؟ تمام شد که چجور رد شد؟ ببین شیخ گفت اونایی که غالب صحت هم کسایی هم که نه اطلاع به عبارت خوب دیدن، این افراد افرادی نیستن که شیخ بگه نه اطلاع و افرادی هم نیستن که شیخ فتواشونو ندونه. از اینجا معلوم میشه که حرف شیخ مال مطلقه به فضولی نبوده، چون در بین فضولی لنفسه همه این افراد قالب بطلانند و قالب سر دوباره قیله رو میشونده. روشنه؟ پس حرف فضول شیخ طوسی اجبار بطلان فضولی مطلقه نبوده، فضولی لنفسه میخواسته ادعای اجبار بوده. یاد گرفتی؟ در دو بطلیه از اول شیخ هایی بود. این شاهدی که شیخ بود. یه شاهد دیگه با بیرون گفتیم بهی قال شافعی، شافعی تو بیع فضولی نفسه قال نفسه نه تو بیع فضولی نفسه. جالبه ابو حریفه در بیع فضولی نفسه میگه اگه بعدن مالک پشیمون شد و راضی شد سعیه. همه این قرائت حالا اگه نگید این که شیخ رو زنده به خلاف پیدا میکنید حاصل شما به اطمینان پیدا کنید که منظور شیخ طوسی همون درفسه نبود. یاد گرفتی؟ مدلش یاد گرفتی؟ پس بعدا هم تو عبارات خاصید مثلا اجماعی رو بررسی کنید به این قرائت اینجوری دقت کنید، اینا رو پیدا کنید، با اینا میتونید حرفا رو تحلیل کنید و اجماعات رو بپذیرید. این هم تمام. خب کتاب سنت اجماع دلیل عقلی گفتن آقا جا فضولی چه کارش فضولی کرده بی خود کرده فضولی کرده، نه مالک بوده نه معذور است، مالک بوده نه ولی مالک بوده، اصلا به این چه مربوط که رفته گفته درست شد؟ این به چه این مربوطه که پس این ظلم کرده و ظلم عقلن قبیهه. ببین جمله به جمله فضولی تصرف کرده در مال غیر بدون اذنش. بنویسن تی کرده بنویسن چون پنج تا اشکال میکنه شیخ رویدم چند تا شد این از اون جایی که بعضی میخوان قلم فرسایی کنن مثلا موهان یه جا که باید 20 تا اشکال کنن 40 تا اشکال کنن این از اون جاییست که خوب میشه اشکال کرد اشکال خورش حسابی
یا بین فضولی فضولی در به تصرف در مال غیر بدون اذنه انجام است. تصرف در مال غیر بدون اذنه ظلم است.
تصرف در مال غیر بدون اذنه ظلم است.
ظلم اغلب علت تابعه قوم هست و هیچگاه قوم از ظلم جدا
نمیشه. یه جمله نوشته بودم بهتون
بعد نتیجه بیع فضولی باطل است.
این استدلال فضولی در بی تصرف در بی فضولی در بی تصرف در مال غیر بدون اذنه کرده، تصرف در مال بدون اذنه ظلمه. تو روایت هم دارید ظلم هم که همیشه قبیه، پس بی فضولی باطل. چه جوابایی به نظرتون بیاد؟ توی
مقدمه ظلمشان داریم که تصرف در مال غیر بدون اذنه مطلقا ظلمه.
بگو چه کی داری اشکال دارید؟
چون که این اصلا
خودش ما میگیم زود نیست، خودش اصلا شاید این تبرد مدهات مثلا داره میگه خوب زود نه اتراقا ما میگیم طرف راضیه اسم میده بعدش خوب این چه اشکال داره
این در جای زوده طرف
اجازه نه
نه فهمه که آره بعد این سایی قد غریبترش کنه فهم المحققی که این استدلال عجیب و غریب در استاطع شده از کسانی است که بیع مقرون به رضایت مالک رو هم فضولی میدونه. حالا اشکال پربلادتر میشه بر اگر یه بیع فضولی را انجام بدن در حالی که میدونم مالک بعدن را راضی از قرار حالیه و مقالیه خب بعد تو میتونی بگی این ظلمه؟
نه
اینجوری بگی این دیگه خیلی چیز شده با توجه به اینکه فقر و محقی از فضولی خارج نمیدونه این اشکال مقدمه دو فرید اشکالشو تا فقط بلاتش از جهت کنه بلا اشکاله دیگه چی؟ یکی یکی بگیم هم بخواه جواب ندم ایشون اشکال کرد من اشکالشو پرملاتتر کردم گفت کی گفته که هر تصرف در مال غیری ظالمه گفته این پرملاتتر میشه وقتی قائل بین هست حتی مقرون به رضایت مالک اون قضیه عرب بارگی رو هم فضولی میدونه در که مشت مسلمن اون ظلم نیست این رو بلات شده دست اون
جایی که مال مالک رو بدون اینکه برداره بره
بفروشن میشه آره دیگه به جهت که نمیخواد ببره
مثلا تصرف نیست
اصلا یعنی یه اشکال همون مقدمه اولت هم خرامه آقا من اصلا دست به
تبلت
آقا نزدن اصلا دست هم نزدن گفتم من این تبلتی داریم با این مشغل میشم این قدم بوده باشه این کنه تصرف در ماله زیفا کاری نکنه من بحث ما کجاست؟ من گوشی ایشون رو فروختم دست من رو گوش کردم بعد برای خودش فروختم برای خودم هم نفروختم پولش هم به اون میدم درسته؟ بعد هم من بیانسی اجازه بگیرم من چه تصرفی در مال ایشون کردم؟
مثلا یه موقع
هست یه موقع که نمیشه من که نگفتم کلندش بگیرم من وقتم اشکال میکنم یه موقع الان خودت شما تو اشکال قبلی مگه میخواست بگی همه تصرف های همه فضولی ها ظلم نیستن فکر ماست بگی یه موانی رو نشون داری که تصرف در مال غیر هست و ظلم نیست در رد یک مقدمه یه دونه نقضم باشه کلیت کبرا از بین میره همین که بحث ما موانی رو شما میشه که توی اینا اصلا تصرف یه اتفاق به افتر کافی دیگه
یک بدون
اذن نیست. گفتید
بدون اذن همیشه
قرار نیست.
اینا
گفتید. اصلا یکی نیست. حالا همش میگیم قویه قویه.
معامله
قویه کی گفته؟ بگید. حکم عقل به قوهی بعد حکم شرع به قوهی. از اول همین بود. فساد یه حرف جداست عقل که نگفت اثر مترتب نمیشه پنجم تازه اگه عقل بخواد تو حکم وضعی این حرف بزنه صحت فعلیش رو رد میکنه نه صحت تعهدیه و شرعیه و اونی که ما بگیم صحت
شرعیه
یعنی تمام مقدمات زیاد داشت پنج رشته شد من این چه اولی نگفتی گفتی همیشه تصرف نیست الان بنده اینجا نشستم هیچ دستم به مال ایشون نزدم مالش رو فروختم برای خودشم بگید فروختم این کدش تصرف حرف دوم گفتی همیشه ظلمه همیشه ظلم نیست حرف سوم خودت میگی مقرون به رضایت مالک فضولیه اگه مقرون به رضایت مالک فضولی باشه کدش ظلمه حرف چهارم همه را درست باشه چرا باطل باشه میشه قوی میشه حکم تکلیفی حرف پنجم تازه اگه عقل تو که وضع وقت بزنه صحت فعلیه رو رد میکنه صحت تعهدیه رو رد میکنه و بحث رو صحت تعهدیه است هر رابع چهارمین دلیل و آخرین دلیل ما دل بلال عقل و دقل بر عدم جواز تصرف در مال غیر مگر با اذن غیر، رضایتی که ملحق می شود بعدن سودی ندارد در رفع قبری که ثابت بود در حال تصرف، اون رضایت لاحقه سودی نداره. پس در توبی که نگفت عقلن و نقلن، حالا دقلشو بخواد بگه، در توبی که روایت شده در کتاب احتجاج این تایید نقله، گفته لا یجوز لعهد ان یتصرف در مال غیره الا بإذنه، و تردیدی نیست که بیع مال غیر تصرفی در مال غیر از قرفن. این توقیه رو که به تایید نقلی هم داره، پس بیع فضولی تصرف در مال غیر اذنم که نداره، ظلم قبیح فاسده. ول جواب شما رو بزنید، یک، عقد بر مال غیری که متوقع است اجازه غیر را یا همون مالک را متوقع حال از عقد، عقد بر مال غیر در حالی که انتظار داره که اون غیر اجازه بده، چون فرض مایله دیگه لنفسه که نمیشه بری هم از مالک نبوده، در حالی که توقع داره اون غیر اجازه بده، در حالی که قصد نمی کند ترتیب آثار را بر خود این عقد میخواد بعد که مالک اجازه اثر با بشه، غیر قاصد هم حال دوم عقده، یعنی هم متوقع حال عقده هم غیر قاصد حال از عقده. لیسه، لیسه چی میشه؟ خبرت جواب داده
میشه
عقده چی؟ یعنی الان من قصد انتقال استوار مصفا رو ندارم، وقتی مالک اجازه داد این موقع کشف انتقال ثمر و مصرف میشه. این عقد اینجوری که متوقع اجازته هست، قرارم قصد ترتیب آثاری نیست، چنین عقدی اصلا تصرف در مال غیر نیست. بله اگر کسی لنفسه میفروخت، برای خودش میفروخت، این چرا ترتیب اثر بود تصرف بود. بعد اگه خودش مالک بود میگفتید درسته، خودش فضولی بود میگفتی باطله. بوده تو بحث ما اینطوری نیست، چون در بحث ما خودش نمیفروشه، برای کی میفروشه؟ مالک میفروشه، لذا علت تابع نیست، متوقف بر اجازه است. بعد اگر عقد علت تابع بود ولو علت تابع عرفر بود برای حصول آثار، یعنی بخواستید همون موقع نقل و انتقال رو بگید انجام بدید، دنبال اجازه نبودید، کمایی که در فروش مالک یا فروش قاسم مستقل، یعنی قاسم که لنفسه میفروشه اینجوری هست، قاسم لنفسه همون خواهد پولو بگیره دیگه، مالک همون خواهد بگیره، اینجا علت تابع است، اینا تصرفه، اینجا کاره، این کاره چی میشه؟
جواب
الله. اگه عقل اینطوری بود حکم عقل جوازن که تو کجا جایز میشد؟
در مالک،
مالک و برعر کجا برد میشد؟ قاسم مستقل. لفرش چی بود؟
مرتب.
اگر عقل علت تابه میشد برای ترتیب اون آثار، حکم عقد چه جوازی چه برعی حکم معلولش بود که مترتب بر اون عقد بود، مثلا مالک بود میگفتیم جایزه، قاسم به نفسه بود میگفتیم ممنوعه، ولی بعدش بود انتقال ثمر مثبت، که انتقال ثمر مثبت توی قاسم ممنوعه دیگه، به قاسم نباید پول بدید، تو روایت هم داشتی که پولشو بده، پولتو بهش بده، روایت قاسم سیغل بود که بود چی؟ بله آسان. خب الان اینجا خدمت شما هم سرد، ولی تو بارالوفی علت تابه نیست، تو متوقف بر اجازه مالک. صبح بر عقل دومه، اون نقد اول بود که بارالوفی لزومن تصرف در مال غیر نیست، نقد دوم تازه اگه هم فرض کنید تصرف باشه، این رو از اون چیزاییست که عقل مستقل به جوازشی نه مستقل نمی بعدش باشه. بعد یه مثال میزنه، مثالش اشکال داره. میگه مثلا میبوده کسی استضاعه به جوید به دور الغیر، یعنی مثلا یه کسی محتوی روشن کرده دور افتاده بیرون، شما برید تو بیرون وایسی مطالعه کنید. یا استلام جوید به دار غیر، آتیشی روشن کرده بیرون نزدیک گرم شید، اینا قطعا ظلم نیست. روشنه؟ حالا این مثال چه اشکال داره؟ مثلا تصرف نیست. بحث ما جواب اولتی بود که تصرف نیست، اینا رو برای اولی مثال میزنی خوب بود، تو اینا هم تصرف نبودن دیگه، برای اولی مثال میزنی خوب بود. اما تو جواب دوم بگی برفرضم که تصرف باشه ظلم نیست، خب نه اصلا تصرف نیست، ما بگی تصرف باشه ظلم نیست، خب این اصلا تصرف نیستن که بعد مثال برای با بشن. جواب، ولی جواب اصلی جواب درسته، تصرف باشه زور. جواب سوم، جواب سوم بخونم از اوناش. من جواب سوم شرطی است، فرض میتونید بکنیم کلام را، اما اشکالی که آقا میگه در اون جایی که ما علم داریم اذن را، اذن کی را؟ مالک را، در زمان دین. حالا از کجا اذن داریم؟ از یه قرینه بقالیه یا از یه قرینه حالیه؟ این که قطعا ظلم نیست. البته این اشکال بنابرای اینه که این علم خارج نمی کند بیرا از فضولی و مبنای فخر و محققی نمی که از فضولی خارج نمیشه. ما می گفتیم تو عرف بارقی رضایت باشه فضولی نیست، اینا می گفتم فضولی هست، تمرکن می کنم تعریف. خب مسلم بس این تو تعریف خود چون داخله، در که مسلم این ظلم نیست، معلومه؟ یعنی الان عرفه باره بیرفت مال پیغمبر رو فروخت و برابر سود ما بود، احدی دیگه این ظلمه در حق پیغمبر کرد؟
نه
دیگه. جواب چهارم شماره بذارید اند تحریمهو، حالا گرم هم حرفات درست، تحریم بود به فضولی، این چه ربطی داره به فساد؟ حکم وضعی با تکلیفی تو معاملات ملازمه ندارم، به وجه عبادات داره که ملازمه داشتن، درسته؟ به جواب پنجم، تازه حالا اگه عقلم بخواد تو حکم وضعی نظر بده، صحت فعلیه رو نفی میکنه که بخواد به بعض فضولی آثار مترتب بشه، دست صحت بگید شرعی و تعهدیه رو که وابسته به ازن مالکه. علاوه که شرط چیز است، اگر دلالت بکند هم این دلیل ندل بر بطلان بی به معنای عدم ترتب اثر بر خود اون بی و عدم استقلال اون بی در ترتب اثر این صحت فعلیه، اینو رد میکنید. ولا ينكر بطلان هذا المعنى را قائل به صحت عقد فضولی، چون قائل به صحت عقد فضولی صحت شرعیه میگه، مخصوصا اگر اجازه را بگید داخل بدون، چون اگر داخل بدون دیگه اصلا تا اون زمانی که اجازه ده فاسد هم بوده، از اون زمان به بعد تازه اثر بگو بگو بار میشه، تا اون زمان اصلا فاسد هم بوده، در اینکه خب خیلی روشنتره که پس صحت فعلیه وجود نداشت، صحت فعلی از زمان هم اصلا بار میکنه دیگه، کسی که میگه اجازه ناقله اصلا تا بعدش فاسد رو بار نمیکنه و نفی هم میکنه، باید روشن که صحت فعلیه رو قبول ندارم، حتی اونم که اجازه رو کاشف شده صحت فعلیه رو قبول نداره، ولی عدم قبول صحت فعلیه توی داغل واضح روشنه؟ خب این هم بگم تمام بشه، میگه دیگه تمام شد بحث عقد فضولی اسلام کرد تمام، یعنی عقد فضولی للمالک بر عدم بر امر صحیح هست، چون تو ادله صحت ما صحت داشتیم، تو ادله بطلان هیچ دلیلی بر بطلان پیدا، میگه اینا رو اگه یاد بگیرید میگه یه سری ادله گفتن گفتری، ادلهی برای صحت آوردن بسیار ضعیف، ادلهی برای بطلان آوردن که با همین حرفا شما میتونید بگید جوابشون رو بدید و رد کنید، اینها رو میتونید جواب بدید، مثلا گفتم اگر عقد فضولی در هنگام عقد مشتری قصد تفتیش فروشنده قصد تعطیل اثر داشته باشه بدون مراجعه به مالک، این باطله، چون این قبیحه و چون قبیحه باطله. جواب چی میدید؟ بگید قبیح باشه. چی گفته؟ باطله. یا وجوه دیگری که گفتن که میگه با هم در جوابش داره میشه و من بازکرنا ظاهر میشود. جواب از این که گفتم اگر واقع شود عقد از فضولی در حالی که قصد ترتیب اثر داشته بدون مراجعه به مالک، اگه مطلوب مشتری غلطه بکنید مالک، بس مشتری نیست بس مالک، اگر قصد ترتیب اثر داشته بدون مراجعه به مالک، برابر این که چنین عقدی با این قصد قبیح و محرم است. این استدلال رو کرده نه خود قصد مغروب محاضرم، میگه خب قبیح و محرم باشه، کی گفته؟ فاسده. شنبه بریم مسئله ثانیه، بحث بیع فضولی و از سبق من ال باده. نه دیگه اونا به خود خودتون جوابشو میدید، جواب اگه اصلا خود نفهمیدید بعد بپرسید. اللهم صل علی